این چماق زبان و چماق قلم بالاترین چماق هاست که فسادش صدها برابر چماق های دیگر است. اونهایی که میخوان صحبت بکنند و خصوصا در این چند روز زیاد هم هستند، باید توجه بکنند به این که قبل از این که میخوان صحبت بکنند بنشینند و با خودشون فکر بکنند، ببینند که این زبان چماق است و میخواد به سر به دست دیگه کوبیده بشه، یا این که این زبان زبان رحمت است و برای وحدت.
بعد از پایان رأی‌گیری، سرعت اتفاقاتی که افتاد اونقدر زیاد بود که همه رو متحیر کرد. من اینجا بودم در استودیوی تلویزیون فارسی بی بی سی و برنامه ویژه انتخابات رو اجرا می کردم. نتیجه انتخابات خیلی زودتر از اون چه فکر می کردیم اعلام شد و به حوادثی انجامید که هیچ کس پیشبینی نمی کرد. حدود ساعت 11 شب خبرنگاران در کنفرانس خبری میرحسین موسوی پیروزی او را در انتخاب تبریک میگویند.
ما به هر حال خود را پیروز قطعی این میدان میدانیم بر اساس قرائنی که در دست داریم.
چند ساعت بعد حامیان کاندیداهای اصلاح طلب در اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابان ها ریختند.
نمیشد از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول ندارد. مردمی که به قانون اساسی رأی دادن منتظرن که قانون اساسی اجرا بشه. ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت هست و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان اینه.
Yeah. crociata. Questa è la prima.
No, ci posso.
La prima vittima.
یوتیوب را اول فقط عکس چند تا از رپرها بود که در حمایت آقای موسوی خونده بودنش. اینا با هم دیگه ببینیم.
نگاه کنی شکست فرصته، این که تشکی باشه به خود بستگی داره، میخوای قلم سر نوشت تصدی باشه، باید ببینی که دیرنگ صادقانه داره، باید رای بدی تو اداره عاقلانه باشه، رئیس جمهور وقتی مثل باز که درد کن
بهترین رهبر خیلی خواست مردم،
باید مردم که پای صندوق های رای و حرف بزنن نرو سب رو واسه من بزن، منم باز بگم بیا با من آد بزن، همه چی رفت باز کن
بیرون ملک میں موجود منافقین نے باقاعدہ طور پر اپنے ایک بیان میں الیکشن میں زبردست دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے عوام اور خصوصاً جوانوں سے اپیل کی ہے کہ ملک میں شور شرابہ جاری رکھیں
و ناامنی را ادامه دهند.
به سمت سرنگونی، یعنی شعار همه سرنگونی. ساعت 5 هم هفته تیره خودون به دوستات بگو همه دوستات بسید کن با هم دیگه بریم.
این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرام فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام رو مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، این هم غلط.
محمد
العربیہ چینل. سابق اصلاح طلب صدر مملکت جناب محمد خاتمی کے دست راست یعنی محمد علی ابتہی نے آج عدالت کے سامنے جس قسم کے اعترافات کیے ہیں وہ در حقیقت کسی دھماکے سے کم نہیں تھے. ابتہی نے مذکور اعترافات کاغذ پر لکھے ہوئے تھے اور وہ خود ان کو پڑھ کر سنا رہے تھے. عربین آر ٹی ٹی وی. تمام تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ابتہی کے اعترافات سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاح طلبوں کے اندر بھی سخت اختلافات موجود ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ابتہی اصلاح طلبوں کا اہم رہنما ہے. ابتہی نے آج پوری صراحت کے ساتھ قبول کیا ہے کہ الیکشن میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی اور یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں.
علاقمند بودم اونجا صحبت کنم به خاطر اینکه تو زندان نمیخواستم حرف بزنم و تو زندان نمیخواستم چیزی بنویسم. دادگاه برام فرصت خوبی بود. یادداشتایی بود که خودم با دست خودم قبلش
خودتون درخواست صحبت داده بودی تو دادگاه؟
بله بله، خودم درخواست صحبت داده بودم که چون یه فرصت خوبی بود که توی اون فرصت خوب میشد حرف زد. رسانه ها بودن، جاهای دیگه بودن و بعد هم من میتونستم از اون فرصت برای اینکه دیدگاه هامو مطرح بکنم، در حقیقت اون شجاعتم رو برای اینکه بتونم به منصه وجود و ظهور برسونم و بعد هم روش مقاومت میکنم.
بسیاری از حوزه های انتخابیه که این 7-8 نفر معتمد میشینن که رأی مردم رو میگیرن، هم طرفدار احمدی نژاد، موسوی، نمیدونم کروبی، رضایی توش بوده. خود اینا نوعی پوشش تقاطع اطلاعاتی داره و اجازه تخلف نمیده.
من معتقدم بخش زیادی از دیدگاه‌های ابتهی که در دادگاه مطرح شد قبلا نیز اعلام شده بود. وی مخالف نامزدی میرحسین موسوی بود. ابتهی در تیم محمد خاتمی بود. زمانی که خاتمی از موسوی حمایت کرد، ابتهی از کروبی حمایت کرد. او مخالف تعامل با موسوی بود.
ببینید، بسیاری از این دیدگاه‌هایی که من دیروز مطرح کردم شروعش رو قبل از زندان شروع کرده بودم، به خصوص نقد آقای مهندس موسوی رو. یعنی بحث هندوانه سربسته رو من حدود مثلا 6 ماه قبل از انتخابات مطرح کردم، گفتم، یا مسائل دیگه‌ای که مربوط به نقد آقای مهندس موسوی بود. این عناوین تو ذهن من وجود داشت. این عناوین توی یک سلول میتونه دور سلول که آدم قدم میزنه اینا سازمان پیدا بکنه تو ذهن آدم.
یادم به سخنان بعضی از دوستانی که دوستان تقریبا 30 ساله خود من هستن از آغاز انقلاب تا به امروز، مثل آقای عصریان و همینطور آقای ابتهی، داوریم این بود که این اون آقای ابتهی نیست و این همون آقای عصریان نیست. یک عصریان جدید، یک ابتهی جدید.
خب جناب آقای مهاجران، بله، از دوستان ما هستن. مدتی سالان 4-5 سال هستش که خارج از کشور هستن. امیدوار هستم انشالله یک روزشون برگردن ایران. من بر این باورم که اگر جناب آقای مهاجرانی هم در ایران بودن، با برخی از اون شجاعت هایی که در ایشون من سراغ دارم، ایشون هم مشابه من الان فکر میکرد. آقای مهاجرانی الان از طریق بنگاه خبر پراکنی بی بی سی وقتی سخن میگوید، اتفاقا من میخوام این رو عرض بکنم که شاید ایشون مبتنی بر مبانی خودش اونجا نمیتونه صحبت کنه. من بر این باورم، با اون شناخت که دارم، اتفاقا اگر آقای مهاجران در ایران بود مشابه من فکر میکرد. فضای موجود، جغرافیای سیاسی، مناسبات فیما بین، حجم عملیات حقوقی و حقیقی که در جریان بوده، روابط سیاسی داخل ایران برای برادر عزیز مثل آقای مهاجرانی از فاصله 4000 کیلومتر و با یک بعد زمانی و بعد تاریخی و دسترسی اندک از طریق سایت ها و ارتباطات اینترنتی کفایت نمی کنه. لذاست که من هم خدمت برادر عزیزم جناب آقای مهاجرانی پیام رو دارم که دوست عزیز من جناب آقای مهاجرانی، اگر شما هم ایران بودید، من فکر می کنم مثل من فکر می کردید، چرا که نگرش شما در گذشته در حوزه سیاست هم اینطور بوده که سعی میکردید خودتون بیندیشید، خودتون سخن بگید.
نظرسنجی های ما نشون میده پیروز قطعی هستیم. من به شما عرض بکنم، من خودم مدت های زیادی، دوره های زیادی درگیر و مسئول در انتخابات گذشته بودم، ولی متاسفانه این دوره نتونستم، بیشتر به دنبال سخنرانی ها و کارهای اینجوری بودم. اما نظرسنجی های ما اساسا واقعیت نداشت. من در حتی چند روز قبل از روز رأی گیری با برخی از استان ها به لحاظ حوزه کاریم در حزبمون تماس داشتم با دوستان. خیلی از دوستان ما اظهار نگرانی میکردن از شهرهای کوچک، از روستاها. در حال معلوم بود که اون یقینی که القا میشه که حتما ما رأی میاریم در انتخابات، این یقین، یقین ساختگی هست، یقینی هست که به هر حال نمیشه روش حساب.
موضوع نظرسنجی بلایی شده. یعنی هر کی در هر ستادی از در میاد میگه یه نظرسنجی دارم، سه چهار تا نهاد اصلی کشورم هستن که خب ما رو سربرگ اونا که نمیبینیم نظرسنجی رو. هر کی میگه این نظرسنجی فلانجاست، مال دیروزم هست، ملی هم هست، سراسر کشورم هست، نمونه آماریش هم ردخور نداره. اینم باز خودش یه جو روانی رو ایجاد کرده بود برای پیروزی در دو هفته آخر، هی تکرار گزاره پیروزی مرحله اول.
مرداد بچه‌ای متولد سال 1339 در سال 57 دیپلم گرفتم و در سال 58 وارد دانشگاه شدم. به دلیل هواداری از سازمان فداییان خلق اکثریت از دانشگاه اخراج شدم و مدتی بعد به دانشگاه دعوت شدم، ولی به دلیل ناتوانی مالی نتونستم ادامه بدم تحصیل رو. در روز شنبه 30 خرداد سال 1388 با یکی از دوستانم که اونم هوادار حزب توده بود برای تظاهرات به خیابان آزادی رفتیم.
من حسین باستانی نژاد هستم، متولد 1328، عضو سابق حزب توده ایران. در انتخابات شرکت کردم و در راهپیمایی هایی که انجام گرفت تقریبا در 3 راهپیمایی شرکت داشتم.
اون الگویی که من برای شما ترسیم کردم از انقلابات رنگین و انقلابات مخملی، این جریاناتی که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد رو ما میتونیم حتی یک نمونه کلاسیک ولی شکست خورده این انقلابات رنگین بدونیم.
بخش عمده مرتبطین ما رو افراد به اصطلاح روشنفکر و کسانی که به نوعی نسبت به حاکمیت فعلی دارای زاویه بودن تشکیل میداد. در همین ارتباط بیشتر ارتباط در همین رابطه بیشتر ارتباط ما با اصلاح طلبانی مثل آیا بود. البته من اینجا باید بگم که متاسفانه دوستانی مثل این آقایون به راحتی با دیپلمات‌های خارجی، خبرنگاران خارجی صحبت می‌کردن و این مشکلی بودش که ایجاد می‌شد.
توی کیف خودم و کیف بچه‌م یه نارنجک جنگی بود. البته کیف پسرم نارنجک جنگی بود. تمام اینا به خاطر اون بود که پسرم دوستش قدرت داشته باشه، قدرت خودش رو به دنیا نشون بده که من میتونم بر علیه کشور خودم، بر علیه هموطنان خودم قدرت بگیرم. همه اینا نشد گرفته از یه فضایی بود که شبکه بی بی سی توی ایران حاکم کرده بود و من تحت تاثیر این شبکه قرار گرفتم.
اومدی تهران؟
تقریبا این هفته میشه، 8 روز میشه.
چند روز دستگیر شدی؟
3 روز.
کجا دستگیر شدی؟
زیر پل حافظ.
سابقه هم داشتی قبلا؟
سابقه نه.
به هیچ وجه؟
نه.
مواد مخدر؟
چرا؟
چند مورد؟
یه مورد، نیم گرم شیشه. تهران اومدیم گفتم برای کار موبایل اومدیم، دیدیم شلوغه، دیگه شلوغ سرقت کردیم. از شلوغی جمعیت، از اختصاص کرد به شلوغ بود، از این سو استفاده کردیم، شروع به سرقت کردیم.
چی سرقت کردی؟
منو برادرم، من حواسشون رو پرت میکردم، برادرم ازشون سرقت میکرد.
چند سالته؟
15 سال.
رأی هم که ندادی؟
نه خیلی.
الان چند روز اینجایی؟
3 روز.
دقیقا کجا دستگیر شدی؟
دقیقا خیلی همه اصطب مایی
تحت تحصیل کانال وا، پشیا و بی‌بی‌سی قرار گرفتم، چون میگفتن که مثلا بیشتر رد و خورده از طرف نیروها هستش. خیلی دوست داشتم بدونم چه خبره، که بدونم واقعا مثلا چیزی که میگن هست یا نه. که وقتی حضور پیدا کردم دیدم واقعا خود ما که داشتیم تظاهرات میکردیم به اعمال دولت، به خیلی از حتی نیروها، به مردم شیشه خونه رو شکوندن، آیفون رو شکوندن. یعنی واقعا خود کسایی که تظاهرات میکردن یه جوری خودشون اصلا شورش میکردن. اعمال عمومی رو آتیش زدیم، سنگ پرتاب میکردیم، سنگ ها چون پرتاب میکردیم ماشینای نقلیه مردم بودن. این اصلا نیرو نزدیک که ما نبود که بخواد با نیرو تماس بگیره. به ماشینای مردم زدیم، شیشه های در خونه رو شکوندیم، اف اف شکوندیم، این کار رو انجام موتور آتیش زدیم. روز من خودم موقع دستگیری که داشتم فرار میکردم، خونه ای که داشتم میرفتم نمیخواستم آقا در رو با کنم، من واقعا در رو به زور با کردم و چکیدم تو خونه. ولی خب بعد دستگیر شدم.
تو انتخابات شرکت کردی؟
انتخابات خیش
این دوره اصلا شرکت نکردی؟
نه خیلی شرکت نکردی.
تظاهر کنندگان در انتخابات شرکت کرده بودن، حالا ممکنه اعتراض داشته باشن، تو که در انتخابات شرکت نکرده بودی دنبال چی بودی؟
من و والا دنبال چیز شاد دنبال چیز خاصی نبودم. من فکر میکنم که یه جورایی از طریق شبکه هایی مثل بی بی سی و وآ تحریک شده باشیم و به همچین عمل غیر اخلاقی رو انجام داده باشیم.
انتخابات شرکت کردی؟
نه اصلا نمیرسید به انتخابات، کم داشتم 10-20 روز. خیلی قضیه ها بود، اتوبوس آتیش میزدن، درخت و حتی آتیش زدن، حتی ماشین نیروهای انتظامی میگفتن اینجا ماشین سنگ پرت نکنید، پرت میکردن، کلان همه کاری انجام میدادن. واقعا تحریک شدم، به خدا خودم هم نمیخواستم این کار کنم.
در واقع سرکل من که خانمی به نام زهره بود که از اروپا و کشور انگلیس با من تماس میگرفت و از اونجا من اداره میکرد، بعد انتخابات تماسمون دو برابر شده بود. نه قبل انتخابات که شاید مثلا ماهی یه دفعه با من تماس میگرفت، بعد انتخابات شده بود مثلا روزی دو دفعه روزی سه دفعه با من تماس میگرفت که به من میگفت بین مردم میرم و اتوبوس هایی که بین مردم میرم وارد اتوبوس شم و مردم از اتوبوس پیاده کنیم و اتوبوس رو آتیش بزنیم.
خطیر که سازمان به ما داده بود بعد از انتخابات ریاست جمهوری که چه کارهایی رو باید ما اونجا انجام بدیم، این که اطلاعات مردمی، حضور گسترده، حضور فعال داشته باشیم. محفظی که سازمان به ما داده بود این بود که ما مردم رو وادار کنیم به کاری که سازمان از ما میخواست، مرکز دولتی رو آتش بزنیم، بعد جنگ مسلحانه بخواییم داشته باشیم، از قبیل به هم زدن خیابونا، آتش کشیدن ها. بعد تو همین مدت هم که سازمان همچین چیزایی رو که از ما میخواست، از اون ور یعنی از انگلیس زهره در واقع ارتباطش با من خیلی بیشتر کرده بود و از من هی تون تون از من اخبار میخواست، از من گزارش میخواست.
تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد. اسم رمز شورش، اسم رمز شورش، اسم رمز شورش در ایران شد.
ای سید ما، ای مولای ما، ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. السلام عليكم ورحمه الله.